بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين حتى المعصومين المكرمين. در دو پیدا بکنه حیات طیبه، معلومه کلمه طیبه کنار حیات که به معنای زندگیه، یعنی حیات پاک، یعنی حیات بدون شر. البته ممکنه کسی که دارای حیات طیبه است از دیگران شر ببینه، مثل خود انبیا، ائمه طاهرین، اولیاء الهی. خب اینا در معرض هجوم نفاق بودن، در معرض هجوم حسد بودن، در معرض هجوم لجبازی لجبازان بودن، آزار میکشیدن، اذیت میکشیدن، رنج میبردن. اما از ناحیه وجود مقدس خودشون اون چه که به مردم میرسید فقط سود بود و منفعت. این آیه رو همتون شنیدید که پروردگار از قول حضرت مسیح وقتی در گهواره بود نقل میکنه: انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیم و جعلنی مبارک. خود من خیلی علاقه داشتم این کلمه تبارک، مبارک و مشتقاتشو بدونم ذاتن یعنی چی. این که می فرماید تبارک الذی بیده الملک، این تبارک یعنی چی؟ یا مبارک یعنی چی در قرآن مجید؟ انزلناه مبارکا. کلمه مبارک رو درباره قرآن ذکر کرده خدا به عنوان صفت، درباره مسیح ذکر کرده، درباره خودش هم ذکر کرده. به یه روایتی برخوردم که این روایت رو چند تا کتاب با ارزش نقل کردن، روایات ساختگی از غیر ساختگی خودشو نشون میده به آدم وارد و متخصص. معلومه، روشنه که این روایت به وسیله خائنان به فرهنگ الهی وضع شده، یا نه از پاکان عالم صادق شده. با توجه به این که کتابایی که نقل کردن کتابای بسیار با ارزش شیعه است، مثل تفسیر نورالثقلین که 5 جلد علامه طباطبایی یه مقدمه‌ای بر این تفسیر دارن، حدود 2 صفحه، که اگر یادم نرفته باشه این دینشون ایمانشون ناقصه، یعنی یه مقداری رو دارن بقیهش هم ندارن، یعنی در اون ناحیه دین ندارن. قرآن خودش خیلی عجیب تعبیر میکنه، نؤمن و به بعض و نکفر و به بعض. میگه نمازشو قبول دارم، میخونم، خیلی هم حال میکنم با نماز، اما اینکه 30 مرجع تقلید رساله شون متوجه منه، همشونم نوشتن ریشه مطلب در سوره انفال سریع هم هستش که اول فروردین حسابات در اومد 100 میلیون گیرت اومده، 20 میلیونشو بده، نه من اینجاشون نیستم. یعنی در ناحیه حق مالی میگه بیدینم، چون اگه آدم قبول داشته باشه خب میپردازه. یا آقا این ملک حرامه تصرفش، میگه کربلا رو میرم سینم میزنم گریم میکنم، اینجاشو قبول ندارم که این ملک تصرفش حرامه، میخورم و یه آدم روش. تو این ناحیه بیدین، و خودتون میدونید که در این زمینه از 100 تا 80 تا کم دین دارن، یعنی دینداری ناقص دارن. یه بخشم حضرت میفرماید دین درشون کامله در مقابل ناقص. در همه ناحیه ها اهل دینن. خمسه میگه چشم، نماز چشم، رضایت پدر مادر چشم، عدم تصرف نابجاست چشم. میگم درست هم هست. یه دیشونم میفرماید ابو امر ایمانشون ایمان زایده، انهم فتیتون آمنو بربهم و زدناهم هدا، اضافه ترم بر او خدا در همه نواهی کار میکنن، اضافه تر. اینا دیگه پرقیمت‌ترین انسان ها هستن، اضافه ترم کار میکنن. حالا من نمیدونم اضافه ترشو چجوری براتون بگم. 2 تا برادر کربلا بودن، اینا از اونایی بودن که جزء 18 نفر آخر در جنگ تن به تن کشته شدن. این دوتا با هم دیگه پسر عمو بودن، ببخش، این دوتا اومدن خدمت حضرت ابی عبدالله، عرض کردن به ما اجازه میدیم جان ناقابلمونو فداتون کن. رفت، خوبم جنگیدم، جوانم نبودم، هم سن من و شما. خوب گرما، اسلحه، تشنگی، دشمن، زخم، همه اینا رو شما حساب بکن. برگشتن اومدن کنار خیمه، سلام دادن به ابی عبدالله، دوتاییشون روبروی امام وایستادن، السلام علیک یا ابا عبدالله، و زار زار شروع کردن گریه کردن. امام فرمودن چرا گریه میکنه، چرا برگشت؟ گفتن برگشتیم هم شما رو زیارت کنیم جزء زائرین شما به حساب بیایم، هم گریه کنیم جزء گریه کنندگان به شما محسوب بشیم، بعد کشته بشیم تا نمردیم دو تا کار دیگه برای شما انجام داده باشیم. اینو میگن زائر، یعنی برم نمیگشتن، بر نگشته بود، شهیدم میشدن که خب بهترین مقام رو یافته بودن، اما بر میگردن زیارت میکنن میگن جزء زائرین محسوب بشین، گریه میکنن میگن جزء عزاداران محسوب بشین. خیلی دعاشون کرده به ما. این زندگی پاک. خب اگر برادرانم این پاکی که از طریق دین ظهور میکنه حاصل بشه، ما به اون چهار تا مقام قیامتی به وعده قطعی قرآن راه پیدا میکنه. اینجا یه موجود سودمندی میشیم برای مردم با منفعت، حتی ممکنه سودمون یه شهر رو بگیر، یه ملت رو بگیر، یه دنیا رو بگیر. خب اما اگر این پاکی حاصل نشه، خدای نکرده، راه ما به اون چهار حریم قیامت بسته میشه، تو دنیا میشه منبع آزار، منبع زیان، نه اینکه 100% منبع بشیم. و ممکنه برای خودمون، برای زن و بچه‌مون یه پاره سودی داشته باشیم، اما بالاخره شر از ما صادر میشه. حالا یه روایت براتون بگم، فکر کنم 98%تون این روایت رو نشنیدید. بسیار روایت مهم. من همین امروز صبحم باز این روایت رو نگاه میکردم، با اینکه شاید 20 سال پیش این روایت رو دیده بودم، نوشته بودم تو یاد داشتم، ولی باز امروز صبح مراجعه کردم، بیشتر دقت کردم تو لغت روایت. خیلی روایت عجیبیه، نصف خطم هست، یعنی اگه طبیعی رو این کاغذها بخوایم بنویسیم پر نمی کنه یه خط. وجود مبارک رسول خدا، دوشتن از کنار قبرستان عبور میکردن، حالا نداره چه قبرستانی، مکه بوده، بقیع بوده، تو را بوده، یه جا بوده. اون وقتا هم که قبر را سنگ نداشته، کسی نمیفهمید، یا اونایی که باهاشون بودن از صاحبان اون قبر رو نمیشناختن، احتمالاً یه قبرستون بیرون از مدینه بوده که مرده ها شناخته نبودن برای همراهان حضرت. به دو تا قبر اشاره کرد، یه قبر یه طرف قبرستون، یه قبرم یه طرف. فرمودن صاحبان این دو قبر به خاطر گناهانشون الان در عذاب، یعنی در برزخ. بعد این جمله رو فرمودن، ببینید اوج پاکی و طهارت چه میکنه. لولا تکثیرون فی کلامکم و تمریجون فی قلوبکم لسمعتم لرأیتم ما ارا و لسمعتم ما اسمع. اگر این زبون شما حرف زیادی نداشت، خیلی حرفا به زبان زیاده، غیبت، تهمت، شایعه، دروغ سازی، خلافگویی، باطلگویی، حمله ناجوان مردانه به شخصیت مردم، کلام تفرقه انداز، اینا همه حرفای زائده، یعنی نباید وارد زبان بشه، نباید. خیلی عجیبه که قرآن مجید به مردم سفارش میکنه اون چرا که شنیدید باور نکنید مگر براتون به علم و یقین ثابت بشه. قرآن به امت میگه سماعون للکذب نباشید، اینقدر گوش به دروغ ها ندین. و قرآن به گویندگانم میگه، یعنی اونایی که میگن یه عده میشنون، اینقدر دروغ نگین، دروغ نگین، اونم دروغ های شاخدار، اونم با یه گردن کج و با یه چهره مذهبی که دروغو بباورونن به مردم. این خیلی خطرناک. یه دوستی دارم اکثر شبهای منبر رو تو محرم و ماه مبارک میاد پا منبر، آدم اهل مطالعه هم هست، به خانوادش میگفتن شبا تا یک ساعت یک ساعت و نیم کتاب نخونه نمیخواد. خب این خیلی خوبه. یه شب بعد منبر به من گفتش که پدرزن منم هر شب با من میاد پا منبر شما، حالا یا شما حضوری یا از روی منبر به طور مبهم مطلبی رو بگید از قرآن یا روایات که این پدرزن من یه مقدار از این گوش بودن در بیاد، چون هر کی بهش میگه 100% باور میکنه. و چند شب بود دیگه اون مسجدی که میرفت اقتدا میکرد به امام جماعتش که منم میشناختم اون امام جماعتو، نمیره. بهش گفتم مسجد چرا نمیری؟ گفت نمیرم، پشتر این روحانی نماز نمیشه خون، یه آدم مزخرفیه، آدم بیخودیه. گفتم که شما 10 سال ما تو این محلیم نماز جماعت رو تا توان داشتی ترک نمیکردی، چی شده این آخون؟ گفت به هم گفتن پسرش معاون یکی از وزرا شده، 1 سال نگذشته غیر حقوقش این پسر 6 میلیون هم از اون وزارت خونه به جیب زده، 1 میلیون هم داده به باباش. پشتر این دوزا میشه نماز خونه؟ گفت هیچی نگفتم، سوار موتورم شدم صاف رفتم در خونه اون پیش نماز در زدم اومدم در. خب منو میشناخت، گفتم باید بیام تو تشریف. چه عجب گفتم پدرزانم 10 سال پشتارت نماز میخونده، چند شبه نمیاد. بهش گفتم چرا نمیری؟ گفته این آخون دوز اختلاس چیه؟ بخوانی محترم اصلا عصبانی نشد. گفت شما خودتو حفظ کن، آروم باش، اصراری هم به پدرزانت نداشته باش بیاد پشتار من نماز بخونه. 10 سال اومده خونده، حالا داره جای دیگه بخونه. رفت اتاق دیگه، یه چایی آورده، خود میوه آورده، 3 تام شناسنامه آورد. گفتش که به صاحب محرابی که توش نماز میخونم، من غیر این 3 تا بچه بچه ندارم، 2 تاش دخترن، یکیشم پسره، شناسنامه دخترها عکس هم نداره، میتونی ببینی؟ پسرارم الان میرم میارمش خودش برا تعریف کنه که این 6 میلیون رو از کجا آورده که معاون وزیرم هست. گفت رفت یه بچه 11 ماهه تو بغلش بود و گفت به خالق این بچه من یه دونه پسر رو دارم، هنوزم زبونش ما نشد. گفتم از خودش بپرس که این معاون شده 6 میلیون رو چجوری دزدیده و این اخلاق و جامعه ما داره. برای خود منم خیلی پیش اومده، 2 روزی 3 روزی نیست نگذره یا جوون یا خانوم نامه ننویسه یا دختر دانشجو یا پیرمرد که یا تلفن نکنن آقا ما رو ببخشین یه چیزایی شنیدیم بعد معلوم شده دروغ بوده. نه آقا دروغ نبوده، تهمت بوده. ای کاش دروغ بگم در حق آدم، تهمت بوده نه دروغ. پسر رفته 6 میلیون دزدیده، این که تهمته، این دروغ نیستش. که بیشترین مراجعه خود من همینه، ما رو ببخشید. میگم باشه، قیامت پیغمبر در دادگاه باشه، من 40 سال نوکری صادقانه کردم، به رسول خدا بگم از شما بپرسه چرا گفتین، از شما بپرسه چرا شنیدین و قبول کردین. به این راحتی که نمیشه بخشید. آبروی خانواده ها رو به باد بدید، ببخشید. آبروی یه مرجع تقلید رو بریزید، ببخشید. پیغمبر جادوگره، بعد برم بگم ببخشید. یوسف به برادرانش گفت، میگن شما یه برادر داشتید در 40 سال قبل، چی شده اون برادرتون؟ گفتن آقای عزیز دوز بود. به خود یوسف گفتن، هنوز نشناخته بودن. قرآن میگه فقط له اخون سرق، آقای عزیز داداش ما سارق بود، دوز. پیغمبر دوزه، اما این 10 تا برادر آدم های 100% سالمه. فلان جمعیت همه سالمن، اما یه روحانی 40 سال امتحان پس داده کل امورش ناسالمه. بچهش دوزه، خودش 1 میلیون مال دوزی خورده. اینا رو چی باید جواب داد قیامت؟ چی باید؟ لولا تکثیرون فی کلام، اگر این حرفای زیادی تو زبونا نبود، و تمریجون فی قلوبکم. کلمه تمریج یعنی مرغزاری که دیوار نداره، حصار نداره، سیم خاردار نداره، موش صحرایی راحت میاد، خوک واردش میشه، مار میاد، جوجه تیغی میاد، انواع حیوانات میاد. اینا با این مرغزار چه میکنن؟ جز این که ریشه درارن این نعمتهای سرسبز خدا رو و نابود بکنن، کچل بکنن این زمین رو. اگر دل شما مرکز ورود این حیوانات خطرناک مثل حسد، حرص، کینه، بخل، نفاق، امان از این نفاق که زیر پرده دین وقتی پنهان میشن و چهره دینی به خود میگیرن چه جنایاتی میکنن به نام دین. اگر اینا نبود، یعنی اگر قلب شما از همه آلودگی ها پاک بود، حصار داشت، اگر زبانتون پاک بود، لرعیتم ما ارا، می دیدید آنچه را من می بینم، ولسمعتم ما اسمع، صدای ملکوتیان را می شنیدید چنان که من می شنوم. اما امت من حساب بکنید که این زبان شما و دل شما چقدر پرده روی حقیقت بینی شما کشیده که نه یک کلمه صدای ملکوتیان رو به قول امام صادق حداقل در خواب، حداقل نمیشنوید. دیدنی ها را باز به قول حضرت صادق حداقل در خواب تو تفسیر یکی از آیات سوره یونس میفرماید می دیدید. برادرانی که اهل اصفهانن می دونن، دو تا عالم در اصفهان بودن در زمان فتحعلی شاه قاجار، یکیشون در حسین آباد اون طرف شهر بود، یکی در بیداباد اون طرف. مرحوم حاج میرزا ابراهیم کلباسی بزرگ این طرف، مرحوم حجت الاسلام اسد محمد باقر شفتی، که دوتاییشون هم دو محور بسیار مهم علمی و تقوایی بودن. مرحوم کلباسی میفرماید در یه مسئله با همه علمم، اجتهادم، دانشم گیر کرده بودم، حل نمیشد. ما آخونده گاهی واقعا در آیات و روایات چنان گیر میکنیم، شیشتام تلفن به بالاتر از خودمون از نظر علمی میزنیم، اونا هم برامون حل نمیکنن. یه وقت میبینید 10 روز 15 روز آدم سرگردونه در یه مسئله بسیار مهم علمی. گفت خیلی در فشار روحی و فکری قرار گرفتم که آخه چرا حل نمیشه. یه شب جلسه ای رو خواب دیدم، رسول اکرم امیر المؤمنین فاطمه مرضیه تا امام زمان نشسته بودن. خیلی هم با محبت با من برخورد کردن. گفتم خوبه این مشکل علمی رو برم از حضرت زهرا بپرسم. اومدم زانو زدم، گفتم دختر پیغمبر. اومدم بپرسم، دیدم آسمان باقر حجت الاسلامم نشسته در محضر فاطمه زهرا. گفتم خانوم این مشکل علمی چجوری قابل حل؟ فرمودن از پسرم حجت الاسلام شفتی بپرس. گو من خیلی تعجب کردم که بالاخره ما دوتایی تو اصفهان از نظر علمی تقریبا هم وزن همین. رو کردم با آسمان باقر، گفتم این گره مسئله چه جور باز میشه؟ خیلی خوب برام توضیح داد، روشن شد. بیدار شدم، نماز شب خوندم، متوسل شدم، اول آفتاب از حسین آباد اون طرف رودخونه اومد منزل حجت الاسلام شفتی. ایشون منتظر طلبه ها بودن درسشون رو شروع کنن. مرحوم کلباسی به محضر ایشون عرض میکنه من یه مشکل بسیار سنگین علمی دارم، اومدم خدمت شما با هم مباحثه کنیم حل بشه. فرمودن دیشب که در محضر حضرت زهرا جوابشو دادم، بازم همون رو میخواییم؟ اگر اضافه بر زبان شما نبود و دلتون بیدر و پیکر نبود، اون چرا من میدیدم میدیدید و اون چرا من میشنیدم میشنید. بیا تا دست از این عالم بداریم، بیا تا پای دل از گل براریم، بیا تا برد باری پیش سازیم، بیا تا تخم نیکویی بکاریم، بیا تا از فراغ کوی محبوب چو ابر نوبهاری خون بباریم، بیا تا همچو مردان ره دوست سراندازی کنیم و سر نخوریم، برای آخرین بار مردم و نصیحت کردم، موعظه فرمودم، به توقع این که برگردم توبه کنم. شیخ مفید در کتاب ارشادشون نوشتن هنوز کلام ابی عبدالله به آخر نرسیده بود که با تیر پیشانی حضرت رو هدف قرار دادن. یقیناً اگر از اون راه دور سنگ زده بودن امکان داشت جلوی خون رو بگیره. حرف مفید چون 1200 سال قبل نوشته شده بیشتر مورد اعتماده. با دست مبارک نشد جلوی خون رو بگیرم، مجبور شدن دامن پیرانشون رو بالا بزنن، این خون جاری رو از سر و صورت پاک کنن. اینایی که میشنوید خیلی سریع اتفاق افتاده، تا سینه مبارک شد در برابر دشمن. ای دشمن با تیر سشوبه او رو مورد حمله قرار دادن، همون جا دو پاشونو از رکاب خالی کردن، دعای قربانی رو خوندن، بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله. بلند مرتبه شایی ز صدر زین و اگر غلط نکنم عشق بر زمین افضان، حواظ باد مخالف چو بیرگون گردی، عزیز فاطمه از سرنگون گردی. عزیز فاطمه همون لحظه ام سلمه در مدینه میگه خواب بودم دیدم در اتاق باز شد، پیغمبر با سر و پای بره در حالی که تمام بدن پوشیده از خاک و غبار بود وارد اتاق شد. گفتم یا رسول الله این چه وضعیه؟ فرمود ام سلمه از کنار بدن حسینم دارم میاد. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اشف مرضانا سلم ديننا ودنيانا اهلك اعداءنا واجعل عاقبة امرنا خيرا.